ونلاحظ على ذلك اولا ان عدم احتياج القاعده الاصوليه الى اخرى ان اريد به عدم فلان. خب دقت بفرمایید دوستان من، دقت بفرمایید. اصل قصه چی بود؟ اصل قصه چی بود؟ مشهور گفتن که علم اصول علم به قواعد ممحده برای استنباطه. مرحوم آقای سعد سه تا اشکال گرفتند. اشکال سوم این بود که خیلی از قواعد غیر اصولی هم هستند که ممحده برای استنباطند. هر کاوش لغوی، کلامی، رجالی که فقیه صورت بده به غرض استنباط میاد داخل علم اصول، ممحد برای استنباط. این اشکال سوم. در پاسخ به این اشکال سوم، محقق خویی قد برافراشت و فرمود که یه شاخصه برای قواعد اصولی می شود اضافه کرد که هیچ قاعده دیگری در این قضیه با اون شریک نیست. چه شاخصه ای؟ قواعد اصولی به تنهایی برای استنباط کفایت می کنند. به تعبیر دیگه به تنهایی می توانند بار استنباط رو بر دوش بکشند. اما سایر قواعدی که ممحد برای استنباط است به تنهایی توان بر دوش کشیدن بار استنباط حکم از یک خطاب رو ندارند. لذا ایشون یک قید وحده اضافه کرده، قواعدی که وحدهو به تنهایی بتوانند عهده‌دار استنباط شد. بحث ما چی الان؟ اشکالاتی است که به محقق خویی علی الله مقامه وارده، اشکالات شهید سعد و استادشون محقق خویی. رفقا دو تا اشکال ناقابل میخواییم بر جناب محقق خویی رحمت الله علیه بگیریم. اما اشکال اول، مراد محقق خویی از اینکه قاعده اصولی نباید در استنباط حکم شرعی محتاج به قاعده دیگر باشد، حرفش این دیگه وحدهو کفایت کند، نباید محتاج به قاعده دیگر باشد، از دو حال خارج است. یک، اگر مراد این است که قاعده اصولی در استنباط هیچ حکمی نباید، خوب دقت میکنه، در استنباط هیچ حکمی نباید نیاز به قاعده اصولی دیگری داشته باشه، اگه مقصود اینه، هیچ کدوم از قواعد اصولی واجد چنین جربزه ای نیست، واجد چنین توانمندی ای نیست، هیچ کدوم. هر قاعده اصولی لااقل در بعضی از موارد محتاجند به قواعد دیگر اصولی در مسیر استنباط احکام شرعی، محتاجند. الان همین آیه شریفه‌ای که قرائت شد فتیمم سعیدا طیب، حالا فرض کن به جای آیه شریفه این مضمون در حدیث شریف بود، خبر ثقه‌ای بود، می‌فرمود فتیمم سعیدا طیب، قاعده اصولی ما یعنی ظهور و صیغت الامر فی الوجوب احتیاج داشت به یک قاعده اصولی دیگر به اسم حجیت و خبر ثقه. حجیت و خبر ثقه، بعد این دو تا قاعده دست به دست هم میدادن، تنگ هم به کار استنباط میپرداختند. اینطور نیست جان من؟ اینطور دیگه. پس کاملا واضح و روشنه که یه همچین پتانسیلی در هیچ قاعده اصولی وجود نداره که در تمام عملیات های استنباطی یه تنه از پس استنباط براید و هیچ قاعده اصولی دیگری را محتاج نباشد. خب این از این. اما اگر مراد ایشون اینه، اگر مراد ایشون اینه که قاعده اصولی باید صلاحیت آن را داشته باشد که حداقل در استنباط یک حکم، نه در همه استنباط ها، حداقل، به حداقل داریم فرو می نشانیم مدعایشون رو، باید قابلیت این رو داشته باشه، صلاحیت این رو داشته باشه که حداقل در استنباط یک حکم بی نیاز از سایر قواعد اصولی باشه. اگه همچین شاخصه ای دیدی در یه قاعده ای که بتونه به تنهایی در یه مسئله، در یه فرض، این جوربزه رو از خودش نشون بده که بساط استنباط و کنترات برداره، بدون اصولی. ایشون میگه که خب اگه این باشه، این توانمندی حد اقلی تو خیلی از قواعد غیر اصولی هم هست. هم آیه شریفه رو بیارید، فتیمموا سعیدا طیبا. اگه این آیه شریفه به جای فتیمموا یک تعبیر صریح در الزام و وجوب به کار می برد که دیگه نیازی به قاعده ظهور و صیغت الامر فی الوجوب نداشتیم، مثلا می گفت یجب التیمم، با فرض اینکه وجوب صریح در الزام، یا مثلا می فرمود که یتحتم التیمم بالفلان به سعید طیب مثلا. اگر اینجور میگفت، وقت اینجا دیگه تنها قاعده ای که در مسیر استنباط قهرمانانه ایفا نقش میکرد قاعده ظهور و کلمت سعید فی تراب الخالص بود مثلا، ولی میشد اصولی چون دیگه قاعده دیگری ما نمیخوایم. سندن آیه قرآنه، خبر ثقه ای نیست، بخواد دنبال حجیت خبر ثقه بیفتید. دلالتن هم صیغه امری به کار نرفته تا بخواد ظهور صیغه الامر وسط بکشید، به رخ بکشید. تنها قاعده ای که این وسط می ایسته در مقام استنباط به کار میره ظهور و کلمت سعیده که میشه اصولی حسب تعریفی که شما ارائه کردید. بنابراین فرمایش شما یاد به سقف بزنید یا به کف. اگر به سقف بزنیم هیچ قاعده اصولی بهش نمیرسه، اگر به کف بزنیم خیلی از قواعد غیر اصولی در بعضی از حالات میتونن واجد این قابلیت کفی باشن. خلاصه اشکال های صدر در وهله نخست. چند تا اشکالشون داره؟ دوتا. خب میخواید بخونیم چند خطی؟ بذار چند خطی بخونیم ثواب ده. و نلاحظ علی ذلک، اشکال میگیریم، گفتیم قبلا ملاحظه یعنی اشکال، بر ما ذکره سید الاستاذ، ذلک میخوره به ما ذکره سید الاستاذ. اولا چی؟ ان عدم احتیاج القاعده الاصوليه الى اخرى. این تو گیومه، ادعای کیه این؟ آی خویی. این که میگید شاخصه اصولیت عدم احتیاج قاعده اصولی به قاعده اصولی دیگر است، از دو حال خارج نیست. یک، ان اريد بهی، اگر اراده شده باشد به این قول، به این گفته، بهی به ان عدم احتیاج میخوره، ان عدم الاحتیاج فی کل الحالات، این عدم احتیاج، این بی‌نیازی در تمام حالات، این اصلا نمیشه قاعده اصولی در یک عرصه استنباطی محتاج به قاعده اصولی باشه، دنبال شریک بگرده. نه، کلن خیلی دیکتاتورن قاعده اصولی فقط تک. اگر این مقصودتون فلا یتحقق هذا فی القواعد الاصولیه، این قابلیت سقفی اونقدر بلنده که هیچ قاعده اصولی بهش نمیرسه. لا یتحقق، این عدم الاحتیاج فی کل الحالات، حواستون جمع باشه، هذا به چی میخوره؟ عدم الاحتیاج. لان ظهور صیغت الامر فی الوجوب مثلا به حاجت، این که اصولی های خویی ایشون میگه بله، همین که شما میگی اصولی، به حاجت فی کثیر من الاحیان الى دلیل حجیت سند، حجیت خبر ثقه، چه کی سند چریختیه زنیه، حینما تجیء الصیغه فی دلیل زنی السند. حالا بحث قرآن قطعی السند، دلیل اصولی نمیخواد، اما اگه زنی السند باشه ما باید به هر حال یکی از راه‌های اثبات تعبدی صدور دلیل از شارع مقدس رو اعمال کنیم، مثل خبر ثقه. و این اورید بهی عدم الاحتیاج، اگر مراد از این بی‌نیازی، از این که میگید قاعده اصولی بی‌نیازه، به همون انه قبلی برمیگرده، اولا انه فلان، عدم الاحتیاج ولو فی حالت واحدت، ولو تو یک حالت، فهذا، این عدم احتیاج ولو فی حالت، سقف و ول کرد به کف چسبید، یه حالت هم باشه ما قبول داریم، قد کفت پایینه که قواعد غیر اصولی هم میاد، فهذا، این عدم احتیاج قد یتفق فی غیرها، غیر چی رفقا؟ قواعد اصولی. آفرین، چنانچه در ظهور کلمه سعید این اتفاق میفته، این کما یتفق، این عدم حاجت، کما یتفق عدم حاجت در ظهور کلمه سعید، اذا کان، این کلمه سعید خان از، نه ببخشید معذرت بخوام، اذا کانت، اگر بوده باشد، سایر جهات دلیل، سایر جهات دلیل قطعیتن، از جهات دیگه اگر قطعی بود، مثلا سند قطعی، تمام الفاظ مأخوذ در خطاب قطعی، فقط مونده کلمه سعید که باید کاوش کنیم به چه معناست. این کاوش شما میشه اصولی، چون تنها قاعده ای که باید بهش پرداخته بشه، تدوین بشه تا کار استنباط تمام بشه، همینه. طبق شاخصه که شما برشمردی، کسوت و اصولیت به تن میکنه. حجیت قطع رو در بین نکات این اشاره میکنم، اصلا بذار بکنم دیگه، حالا چند تا نکته بگم. رفقا ببینید، نکته اول، مراد آقای خویی از این دو وجهی که شهید سعد ذکر میکنه دومیه. صریح عبارت آقای خویی اگری نیست، اگر این است، اگر آن است، بلکه منطبق است با اون حالت دوم. ببینید، ایشون در کتاب دراساتشون، دراساتون فی علم الاصول 1-24، جلد 1 صفحه 24، اینجور میگن: انه لابد ان یترتب الاستنباط على المساله الاصوليه مستقلا، باید استنباط مترتب بر مساله اصولی باشه، و من دون حاجت الى ذم ذمیمه، بدون اینکه نیاز باشه قاعده دیگری به ذمیمه بشه، لکن لا مطلقا و دائما، میشه فرض اولی که آقای سعد مطرح کرد، بل فی الجمله و موجبتن جزئیتن ولو فی مورد واحد. منتو از آدرس رو، من اول جلد رو میگم بعد صفحه، شما میخوای یادداشت بکنید بزنید 1 مثلا 2.24، یا 1.24 خودتون بفهمید که این جلده ای که اونم صفحه 24 1.24 دیگه نمادرس. البته ببینید رفقا، خدای خویی هم به نظرم میاد با این تعریفی که از علم اصول ذکر کرده حال نمی کنه، واقعیتش کنار نمیاد خودشم. یعنی شما اگر به کتاب ایشون مراجعه کنید ببینید که ظهور صیغه امری که آقای صد به عنوان اشکال نسبت به حالت دوم، فرض دوم مطرح کرده رو جواب داده، سعی کرده یه جوری دفاع بکنه، حواسش بوده همچین اشکالی، شاید آقای صد سر کلاس گفته بوده ایشون ملتفت بوده و پاسخ داده، اما دست آخر ایشون میگه که این تعریف ما به هر حال قواعد فقهیه جاریه در شبهات حکمیه رو در بر میگیره، هر کارش بکنی اونا میان وسط، مثل قاعده طهارت که هم در شبهات حکمیه جاری است و هم در شبهات موضوعی. تو همین آدرسی که گفتم نگاه بکنی، صفحه بعدی صفحه 25 ببینید که ایشون نسبت به تعریفی که خودش ذکر میکنه دو دل. نکته بعدی که دوستمون فرمودند اینجا باید مطرح بکنیم، ببینید سوال، اگر فرض بگیریم همه جهات تعریف قطعی بود، سندش، دلالتش، خب باز هم ما محتاج به کبرایی هستیم به نام حجیت القطعه. چقدر ما رو معطل کردید تو رسائل پای حجیت قطعه؟ پس چی شد؟ اصلا نمی شود هیچ قاعده اصولی بی نیاز باشه حتی تو یک حالت از سایر قواعد اصول، چون حداقلش این است که جهات دیگر این دلیل، این خطاب قطعیان با محتاجیم به قاعده اصولی حجیت قطع. آقای خویی میگه حجیت قطع هم اصولی نیست. یه بحثیشون مطرح میکنن و سعی میکنن که به هر حال حجیت قطع رو هم از اصولیت خارج کنن که دیگه شما یه همچین اشکالی نگیرید. ببینید رفقا نگاه بکنید، مصباح الاصول، اینا که میگم تقاطع خویی، مصباح الاصول رو نگاه بفرمایید، جلد 1 صفحه 5، خود دراسات هم جلد 3 صفحه 7 آمده، سعی کرده یه جور حجیت قطع رو از دایره علم اصول بندازی بیرون که دیگه شما همچین اشکالی نگیر. بسیار. آقا اشکال دوم رو هم مطرح بکنی ببینیم چی میشه. اشکال دوم چیه؟ آره، مثل حجیت ظهور که ایشون ادعا میفرمود البته اتفاقیه و ما هم چیزی فعلا به ایشون نگفتیم، این هم میگه اتفاقی، اما بین خودمون باشه، خود حجیت ظهور هم درش اختلافات جدی هست. اخباریون چی میگن؟ میگن ظواهر قرآن حجت نیست. صاحب قوانین چی میگه؟ میگه ظواهر نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت نیست. نشنید نزاها رو؟ پس خود حجیت ظهور هم بستر اختلافاته. آی خویی میگه توش اختلاف نیست، پس اصولیه هازا هم فیه شیعون، حالا فعلا میخواییم ادب نگه داریم، سکوت، مگر این که مثل مرحوم شیخ در رسائل یه زور و ضربی اعمال بکنیم این نزاها رو در اصل حجیت ظهور نبریم، در کبرا نبریم، یه جور سقروی کنیم، مثلا بگیم اصلا قرآن ظواهر ندارد، اصلا کلام نسبت به غیر مقصود بالافهام ظهور ندارد، مگه اینجوری مثلا که یه خود زور میخواد. بله بسیار. اشکال دوم چیه؟ از قضا ما میخواییم به همین مطلب اشکال بگیم، به همین مطلب که جناب خویی فرمودن چون حجیت ظهور خارج از فضای اختلافه، خارج از نزاعات اصولیونه اصلا اصولی نیست. همینجا مچ آقای خویی رو محترمانه، سن بالاست، نباید صفر بگیر، مچ ایشون رو ما میگیریم. جناب آقای خویی ببخشید، معذرت رو. شما که اینجور میفرمایین، ناخودآگاه یک شاخصه برای اصولی بودن به دست دادید و اون هم اختلافی بودنه. گو این که میخواید بگید شاخصه مسئله اصولی وجود اختلاف در مورد آن است و چون اختلاف نباد، اصولیت هم نباد. اینو میخواید بگید شما دیگه، بخوانی که معذرت بخواید، معذرت بخواید. اختلافی بودن ذاتی مسئله اصولی نیست، بلکه اختلافی بودن عارض بر عرضی یک مسئله اصولی است. بگم، توضیح بدم. ببینید، یک مسئله باید در علم اصول برود تا بستر اختلافات بشه، محل نزاع‌ها بشه. پس در واقع اول باید در علم جای بگیره، بعد اختلاف برش عارض بشه. نه اینکه اصلا معیار ورود یک مسئله به یک علم اختلافی بودنش باشه. حال فعلا من شهید صدرم. میشه فرمایش آقای خویی رو توجیه کرد. بذار بگم، بعد یه دفاع از آقای خویی میکنم دیگه، خیلی بی‌انصافی نشه. من تو میگم این بحثایی بخواید ول کنید، یخ کنید، من بعد یه دو هفته بنشینم فقط همین حرفای آقای صدر رو که کی. بله، اصلا دیگه به قول ایشون میشه خارج حلقات. ببینید دو فقا، ببینید شما باید ببینید به ذات چه چیزی مقدمه بر چه چیزی. آیا ورود یک مسئله به علم، این که من جنبه کلی میدم، نمیگم علم اصول، چون این مطلبی که آقای صدر میگه اساسا ربطی به علم اصول نداره، فراتر از علم اصول در هر علمی قابل تره. ببینید، شما باید ببینید که اصلا آیا ورود یک مسئله به یک علم ابتدا صورت میگیره یا اختلاف بین علمای اون علم در این مسئله. جان من، کدام یک؟ اول وارد میشه در یک علم، بعد علما راجبش اختلاف میکنن، علمای اون علم، نه علمای فرض کن علم آشپزی یا تو علم اصول، چون ربطی نداره اصلا، علمای همون علم. یا نه، اول علمای اون علم درش اختلاف میکنن، بعد میارنش داخل اون علم. خدا وکیل کدومی که از این هست؟ معلومه که اول وارد علم میشه، بعد علمای اون علم، باحثین در اون علم میان راجعش بحث میکنن. از اونجایی که مستحبه که هر چی هر کی گفت تو خلافش بگی، اینجاست که کار به اختلافات میکش. جان، خب حالا من نکاتی که مازاد بر محتوای جناب آقای صدر بعد از تطبیق میگم. حالا فعلا فرمایش آقای صدر رو بشنوید، متن ایشون رو ما بچسبونیم تو تنور داغ، بعد ان شاءالله اگه انتقادی هست، اگه دقت بکنید، یک سیر منظم، حالا اونایی که با تدریس من یا باشش معنوس میشن متوجه میشن، نکات انتقادی بعد از تطبیقه. در مرحله ای که از خارج حرف میزنیم، فقط و فقط سعی میکنیم محتوای کتاب رو جا بندازیم. اتفاق محتوای انتقادی هم باید در حد خودش نگه داشته بشه، بیش از حد کلاس بخوایم مطالب انتقادی بگیم، خود مطالب حلقه ثالثه شل و پل میشه، اصلا دیگه از شیرازه میفته. ببینید دوستان، خلاصه اشکالی که ایشون میگیره اینه که شما نمیتونید ادعا بکنید غیر اصولی بودن قاعده حجیت ظهور را. رو همین اساس تمام ظهوراتی که در علم اصول به دنبال اثباتش هستیم میشه غیر اصولی، چون همشون به کبرای حجیت ظهور در هر حالی نیازمند. حتی تو یک مورد هم نمیشه خطابی پیدا کنی ظهور و صیغت الامر فی الوجوب در موردش احتیاج باشه، اما حجیت و ظهور در موردش احتیاج نباشه. اون سغرابیات حتما دست این کبرا رو هم میگیره به خودش میاره، از اصلا جدا نمیشن این دوتا. لذا تمام ظهوراتی که در علم اصول خود شما اذعان دارید به اصولیتش، از این جهت که هیچ وقت تنهایی از حجیت ظهور نمیتونن ایفای نقش بکنن، میشن غیر اصولی. حتی تو یه حاله خلاصه اشکال دوم آیه اینجاست که آیه سعد میفرماید که دیدید نه استاد و استاد نائینی و نه خود و استاد خویی نتونستن از پس این اشکالی که به عنوان ملاحظه سوم بر تعریف مشهور گرفتیم بر بیان. اینجاست که ایشون قهرمانانه وارد میدان میشه و یک تعریف جدیدی ارائه میکنه. تعریف جدیدی که ایشون ارائه میکنه چیه؟ ایشون میفرماین که بهتر است، صحیح تر است در تعریف اینجور گفته بشه، بگیم علم اصول علم به عناصر مشترک برای استنباط جعل شرعی است. علم به عناصر مشترک برای استنباط جعل شرعی است. خب تعبیر عنصر مشترک یعنی چی؟ عنصر مشترک که شما میگید علم به این عناصر میشود علم اصول. رفقا تعریفی که ایشون از مشترک ارائه میکنه اینه، میفرماید که عنصر مشترک عبارت است از اون دست از قواعدی که صلاحیت دارند در استنباط حکم شرعی در تمام ابواب فقه ایفای نقش کنند. مشترک یعنی همین، مشترک در تمام ابواب مقصوده. اون دسته از قواعدی که این قابلیت و جربزر رو داشته باشند، عمق رو نگاه نمی کنه، مثل آقای خویی جربوزه عمقی نمیده، عرضی در واقع به قضیه میده، میگه باید یه جربوزه این ریختی داشته باشن که در تمام ابواب فقه بتوانند، اونم نه الزامن ها حتما، نه بتوانند، این قابلیت این جربوزه باید باشه که به عنوان یک عنصر دخیل در استنباط ایفای نقش بود. ظهور و صیغت الامر ریختیه؟ بله. شما رو کدوم کتاب فقهی هستی؟ کتاب الصلاه سله یا اقیم الصلاه. کدوم کتاب فقهی هستی؟ زکات زکه یا آت الزکا. ها؟ کدوم کتاب فقهی هستی؟ حج حجه. کدوم کتاب خمس خمس. جهاد جاهدو. تو چی میخوای؟ تو هر بابی میشود صیغه امر رو تصویر کرد به کار استنباط بیاد. اما شما کلمه سعید فقط و فقط در یک مسئله فقهی تیمم که علا ای شیئن یسه خود تیمم میتونه ایفای نقش بکنه، علا سعید طیب نم پاسخش، جای دیگه اصلا امکان ایفای نقش نده. رو همین اساس، رو همین پایه ایشون میاد مرزی میذاره بین دو قاعده‌ای که به نظر هم شکل میاد، ظهور و صیغت الامر فی الوجوب اصولی است چون عنصر مشترکه، اما ظهور و کلمت سعید غیر اصولی است چون عنصر مختصه، عنصر مختصه. رو همین پایه و اساس میتونید اینجور بگید عناصری که فقیه در استنباط حکم یک مسئله به کار میگیرد بر دو قسم است: یک، عناصر مشترک، دو عناصر مختص مشترک آن است که در تمام ابواب قابلیت دخالت داشته باشد و مختص آن است که در یکی دو مسئله محدود صرفا قابلیت دخالت داشته باشه. فقط سوال باید هر دو عنصر رو فقیه بررسی کنه، هم ظهور و کلمت سعید رو و هم ظهور و صیغت الامر. پاسخ مثبته، بله. اما ظهور و کلمت سعید رو تو فقه ذیل همون مسئله مطرح میکنه، چون جای دیگری کاربرد نداره. اما ظهور و کلمت سعید و کلن عناصر مشترک رو نمیشود ذیل این مسئله خاص یا اون مسئله خاص بررسی کرد، چون گم و گور میشه. ما فردا میخوایم ببینیم دیدگاه شیخ انصاری راجع به حجیت خبر ثقه چیه، بعد بگردیم کل فقهش رو ورق بزنیم ببینیم ایشون راجع به حجیت خبر ثقه زیر کدوم مسئله بحث کرده. از اونجایی که عناصر مشترک موطن خاصی ندارن، مکان و موضع خاصی ندارن، اینها رو آوردیم بیرون از علم فقه، در مقدمه علم فقه بحث میکنیم به اسم اصول فقه، چون فراتر از یک مسئله خاصه، بین المسائلی است. جانم اصول چرا؟ اصل براءت در تمام تکالیفی که در همه ابواب قابل تصور است ایفای نقش میکنه. الکلام راجع به اصل احتیاط، راجع به استصحاب، راجع به تخییر. اصول عملیه حالا قرار شد بعد از تطبیق، قرار شد که آره قبل از تطبیق، حالا بگید اشکالتون بگید، متون جواب نمیدم فعلا، بعد از تطبیق اگه نکته احساس بکنم مناسب خوبه، ذهنتون جولان داره خوبه، قشنگه. خب از عناصر مشترک معلوم شد دیگه، تا اینجا که معلوم شد عناصر مشترک در چی؟ در عملیات استنباط جعل شرعی. تعبیر جعل شرعی به کار میبره، حکمتشو دوستان متوجهند. ما قبلا گفتیم حکم که بگی یه فرقی با جعل داره، فرقش این است که حکم لزوماً جعل مستقلی ندارد، اما هر جعلی حاوی حکم مستقل است. ممکن است که شما احکام عدیده ای داشته باشید همه به یک جعل برگرده، در واقع تطبیقات اون جعل باشه. قواعد اصولی جعل شناسند، قواعد فقهی نهایت حکم شناس، به کار شناخت جعل مستقل نمیان. رو همون حکمتی که ایشون فرمودن تعبیر جعل رو هم آوردن در تعریفشون. یه چند خط بخونیم دوستان دستشون بیاد مطلب. نبوده جلسات قبل، خب گفتیم در مثالهای پیشین. ببینید مثلا حلیت گوشت گوسفند نر، حکم شرعی کلی. حلیت گوشت گوسفند ماده، ها؟ حلیت گوشت بره، حلیت جنین گوسفند، اینا همشون احکام شرعی کلی هستند، اما همشون به یه جر برمیگردن. جعل الحلیت علی لحم الغنم، علا لحم الغنم، به همین سادی. آقا چند خط خواهشن بخونید، جیگراتون دندون بذارید، فعلا تمام بشه این قسمت، بعد از تطبیق و خدمتون هستیم. و ثانیاً ان ظهور صیغت الامر فی الوجوب و ای ظهور آخر، هر ظهور دیگری، مثلا هر گونه ظهوری که در علم اصول بحث بشه مهم نیست، به حاجت احتیاج دارد الا چی؟ زم قاعدت حجیت ظهور و هیم اصولیتون. حواستون باش، بی خودم که بید اصولی نیست، خیلی هم اصولیه. چطور؟ لأن مجرد عدم الخلاف فی حجیت ظهور، تازه ما گفتیم خلاف هست، مجرد اینکه اختلافی در حجیت ظهور نیست، لا یخرجها عن کونها اصولیتن، این خارج نمیکنه حجیت ظهور رو از اصولی بودن. جفت ضمایر یخرجها و کونها به چی میخوره؟ حجیت ظهور. چرا؟ چون مسئله لا تک تسب، کسب نمیکنه، نمیگیره اصولیتها، اصولی بودنش رو از اختلاف در اون مسئله. یا به چی میخوره؟ مسئله. چون دعوا توشه، بزن بزن توشه، پس بگیم این اصولیه. نه خیلی اونجور نیست. و اینم الخلاف و ینصب و علال مسئلت الاصولیه، بلکه برعکس، این نزاع و اختلافه که ریخته میشه بر مسئله اصولی. فرمایش آقای خویی رو قرار شد به دفاع بگذاریم. ببینید رفقا، واقعیتش این است که آقای خویی از نگاه تاریخی درست میگه. علمای یک علم تو وقتی که در مورد گذار اختلاف احساس نکنند هست، تو وقتی در مورد یک مسئله قابلیت نزاع لاقل نبینن، اونو به بحث نمیذارن. بحث کردن از یک مسئله در یک علم منوط به اختلاف فعلی نه، اما اختلاف شأنی هست. یعنی باید این مسئله شأنیت اختلاف و نزاع رو داشته باشه. از این جهت حق با کیه؟ آی خویی است. لذا خیلی از اون قواعد ارتکازی و متسالم بین علما هیچ وقت در یک علم بحث نمیشه. آیندگان میان بحث میکنن به جهت اینکه ذهنهاشون دقیق تر میشه، خیلی از اونچه که قدیمی ها بدیهی میدیدن رو قابل بحث و نظر میبینن. لذا به عنوان یک مسئله نظری مورد بحث و بررسی قرار میده. الان مثلا به عنوان مثال، ما مبنای استنباط قواعد اصولیمون رابطه عبد و مولاست بین انسان و خدا، و هیچ اصولی بحث نکرده که آیا این رابطه هست یا نه. منتها بین متکلمین جدید این بحث مطرحه که کی گفته اصلا رابطه انسان و خدا رابطه عبد زرخرید با مولاست. این برگرفته از اون ذهنیت قدیمی است که نظام بردهداری رو برمیتافت، پذیرفته بود، تو اون فضا نگاه شده به این قضیه. در واقع یه نوع تشبیه رابطه انسان به خداست به رابطه‌ای که اون زمان عرف بود، هنجار بود، رابطه عبد زرخرید با مولایی که پول میده میخردش. با این برگرفته از ذهنیت قدیمی اون زمانه. ازا خیلی جا داره که بخوایم این رو ما به بحث بزنیم که آیا واقعا رابطه ما و خدا اینه. یه رابطه فرض کن یک پسر دوست داشتنی و محبوب و لوس و نونور نسبت باباش، کدوم رابطه منطبقه با واقعیت قضیه؟ خیلی خوب، چون این بحثیست که در جای خودش کردم و الان بخوام بازش بکنم، خیلی ممکنه دوستان ما یه سری سوالات هم به ذهنشون برسه، به همین میزان اکتفا میکنیم تا انشاءالله یه وقتی وسطی بشه و مناسبتی. خب، مسئله اصولی اصولیتش رو از اختلاف نمیگیره، یعنی اختلافی بودن ذاتی مسئله اصولی نیست، بلکه مسئله اصولی یکی از اعراضش اختلافی بودنه. وقتی میاد تو علم اصول میشه بستر اختلافات و نزاعات. خب، و این نمال خلاف خوندم براتون، و فقط و فقط اختلاف است که ریخته می شود بر مسئله اصول. و ها کزایت تزه، بر همین اساس روشن می شود ان الملاحظه الثالثه، اشکال سوم، واردتون علا تعریف المشهور، البته اگه شما قبول میکردید اون دوتا جواب آقای نائینی خویی رو، باز هم اشکال وارد بود، چون اونا تعریف و تغییر داده بودن، یه چیزی اضافه کرده بود، یعنی انتقاد، یعنی اشکال وارده. تعجب میکنم اشون حواسش نیست اینجا. اون اشکال حتی با قبول پاسخهای آینائینی خویی هم وارد محسوب میشه، چون دستکاری شد در تعریف. براتون خوندم اصلا تعریف رو دگرگون کرده آینائینی آقای خویی. حالا بگذاریم. بل اصح فی تعریف ان یقال، صحیح تر. آقا میدونید چرا میگه صحیح تر؟ به دو دلیل من فکر میکنم. یک این که این تعریف ها رو خیلی جدی نگیرید. کفایه که خونده اینجا یک آخون مرتب بگینه شرح لفظ، شرح اسم، تعاریف لفظی است، حد و رسم نیست، اینقدر این مته به خشخاش نگذار. ازا میگه فکان الاولا تعریفه، این تعریف علم اصول، بانه صناعتون تعرف و به القواعد التي الاخر، خودش میگه اولا بهتر است. اونجا اساتید میگن اولای تعیینی است، اما نه، اولای تعیینی نیست، رو مبنایی که جناب آخوند داره در کفایه کاملا غیر تعیینیه. ایشون خیلی میگه گیره به این چیز. شاید یکی از حکمت هایی که آقای سعد میگه بهتر، صحیح تر، این است که ما تعریف بکنیم علم اصول همین باشه. دو علت دیگر قضیه هم شاید این باشه که آقای سعد رحمت الله علیه در بحوثشون این تعریف رو هم که اینجا انتخاب کردن مورد مناقشه قرار میدند، یه تعریف دیگری ارائه میکنند. ببینید بحوث رو، بحوثون فی علم الاصول 1-31، بحوث 1-31، جلد 1-31، ایشون اومده اینجور تعریف کرده و صحیح. اینجا میگه چی؟ اصح. اونجا میگه چی؟ صحیح. و صحیح و فی تعریف علم الاصول به نحوین تعالج بهی کل المشاکل المسارت به وجه، همه مشکلات حل بشه، تمام مشکلاتی که بر چهره این تعریف برانگیخته شده. ان یقال، بگیم علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتن، اینو اضافه میکنه بعدن، میگه این خاصتن رو گفتم تا قواعد منطقی خارج بشه، اونو خاص استدلال فقهی نیست، استدلال بشری رو در بر میگیره. یک التی یستعملها، قیدی که میاره اینه، التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل شرعی کلی. بعدن اینجا میگه که ما اومدیم این قید کدلیل رو آوردیم تا مسائل رجالی رو خارج کنیم، مثل وساقت فلان راوی که به عنوان یک دلیل عملیات استنباط به کار گرفته نمیشود. حالا نگاه کنید، دیگه هم آدرس دادم، نگاه بکنید. بله، بحوث. آقای سعد بارها تأکید کرده آراء من در بحوثه، بحوث متقدم بر حلقات، حلقات بعد از بحوث نوشته شده، اما خب تأکید آقای سعد این است که آراء بنده در بحوثه، در کتاب حلقات به جهت اهداف آموزشی گاهی وقات آمدم و دست کشیدم از آراء و عقاید خودم تا سطح کتاب سنگین نشه. نه اصلا علم اصول در علوم انسانی قابلیت کاربرد ندارد و این دیگه اشتباه کاملا فاحش یده می کنن، نه در علوم انسانی، نه در علوم، حتی الان بعضی اینقدر افراد کردن که در علوم پزشکی هم از قواعد اصولی میخوان استفاده کنن. مفصل راجع به این ذهنیت غلط بحث کردیم به وقت خودش. قواعد اصولی فقط و فقط به کار فقه و تعبدیات میان، هیچ گونه راه درستی نیست راه اصولی برای استخراج قواعد مربوط به حوزه علوم انسانی و تجربی. اینو در وقت خودش مفصل گفتیم که الان وقتش نیست. خب ول اصح فی تعریف ان یقال علم الاصول هو العلم بالعناصر. همینجا ترمز. ما قبلا اشکال گرفتیم که علم اصول نمیشه به علم، این علم با اون علم فرق میکنه. علم الاصول معنای اعتباری مرکب داره، مجموع مسائل. این علمی که شما بگید العلم بالعناصر معنای واقعی بسیط داره، حضور و صورت شیف ذهن. تعریف این به اون غلطه. بهترین کار اینه بگی علم الاصول هوال. بخوایم حالا علم رو یه بستر فرض بکنیم که بحث از قواعد و عناصرش میکنه، بگیم علم یبحث عن العناصر المشترکه. بسیار. علم الاصول هوال علم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعی. حکمت جعل رو هم گفتم از خارج. و علی هذا الاساس تخرج و خارج می شود مسئله لغوی مانند ظهور کلمه سعید. چرا؟ چون این مسئله لغوی لا تشترک الا در استنباط حال، وضعیت حکم. کدوم حکم؟ حکمی که متعلق است به این ماده، ماده سعید. بحث تیمم نهایت بحث سجده که باید بر سعید صورت بگیره، نهایت تو این دوتا مسئله فقط. لا تشترک الا فی فلان. فقط رو نمیخواست. وقتی شما جمله حصریه به کار میبرید دیگه فقط نیاز نیست. حالا دیگه فلا تعتبر عنصرن مشترکن. پس دیگه مسئله ظهور کلمت سعید عنصر مشترک نیست تا اصولی محسوب بشه. خب نکات اینجا بگم، حیفم میاد ردشم. آقا یه سوال بپرسم، این عناصر مشترک چیه؟ هی شما میگید عناصرشون در تمام بس. اول از یه نکته اول اینجور بگم. آقا نگاه کنید، نکته اول میخوام یه مقایسه بکنیم بین تعریف ایشون در حلقه ثالثه و تعاریف ایشون در حلقات پیشین. ایشون در حلقه اولا گفته علم به عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی، اینجا میگه استنباط جعل شرعی. حکمتش کاملا برای شما روشن که چرا اونجا گفت حکم، اینجا میگه جعل. چون شما سطحتون اومده بالاتر، میتونه تعبیر دقیق تری براتون به کار بگیره که میگم آموزشی تعریف کرده سطح رو همین جهاته. شما الان میدونید فرق جعل با حکم چی. ایشون در حلقه ثانیه که میانه حلقه اولا و حلقه ثالثه است آمده اصلا استنباط رو به چیزی اضافه نکرده، گفته علم به عناصر مشترک در استنباط، فل استنباط، دیگه بقیهش رو ساکت گذاشته. شاید علتش این بود که نه هنوز آماده بودید شما برای اینکه کلمه جعل رو اضافه کنه و نمیخواست همچنان شما رو در تعریف حلقه اولا نگه داره، یه حد میانه ای انتخاب کرد. یه نکته. نکته دوم، ایشون در تمام تعاریفی که ارائه فرمودن چه اینجا در مجموعه حلقات اولا ثانیه و ثالثه و چه در درس‌های خارجشون بحوث و مباحث، تعبیری که ایشون به کار بردند عناصر. یعنی چی عناصر؟ ببینید بعض دو زاویه نگاه بکنم. اگر ما اصلا کتابایشون نگاه نکنیم، دو تا واژه دست من بدن، عناصر بدن و قواعد، من شخصا بین عناصر و قواعد دو تا فرق میبینم. یک، عنصر شامل تصورات هم میشه اما قاعده همیشه تصدیق جمله است. یک اصطلاح اصولی عنصرون، ها؟ وجوب تخیری چیه؟ عنصرون. بحث از وجوب تخیری در مقام شناسه یک عنصر اصولی، اما قاعده همیشه یک قضیه است. این آن است، خبر و ثقت حجه، حتما توش از آن میخواد. دو، عناصر میتونن جزئی باشن، اما قواعد حتما باید کلی باشه. پس عناصر از دو جهت اما از قواعد، چون قواعد باید یک قضیه باشند، حال که عناصر شامل مفاهیم تصوری هم میشن. دو، قواعد همیشه کلی هستند، حال که عناصر شامل قضایای جزئی هم میتونن باشن. اما واقعیتش این است که خود آقای سعد رحمت الله علیه در کتابهاش این دوتا رو به یک معنا گرفته، به یک معنا. ببینید حلقه اولا رو تماشا بکنید، همین چاپهای دارالهدا صفحه 49 میگه و نعنی بالعناصر المشترکه القواعد، القواعد العامه التي تدخل في عمليه الاستنباط. خودشون مرادف گرفته صفحه 49. مثل همین در المعالم الجدیده ایشون هم دیدم هست، در کتاب المعالم الجدیده هم هست. بنابراین به نظر میاد خیلی گیر ندید که عناصر که به کار برده، قواعد به کار نبرده، حتما حکمتی درش بوده. من که چیزی هنوز نفهمیدم، اگه شما کشف کردی یواشکی به منم بگو، مگر اینکه همون جهاتی گفتم. مثلا بگیم که در علم اصول اصطلاحاتی که به کار استنباط میاد هم بحث میشه، اینها مشمول قواعد نیست. مثلا وجوب تخییری ماهیتش چیه؟ یه بحث اصولیه که آیا دو جعل مشروطه یا نه، یک جعل جامع. مثلا فکرها مختلفی هست در بحث وجوب تخییری شرعی. بذار این نکته دیگه هم بگم ثواب داره. نکته سوم، بگیم عناصر مشترک. همین کلمه مشترک کفا کافی واسه اخراج قواعد فقهی. نیازی نیست که بگیم قواعد فقهی استنباطی نیست، تطبیقی، پس خارجه. قواعد فقهی مثل اصل طهارت در سطح شبهات حکمیه، خوب دقت بفرمایید، در سطح شبهات حکمیه یک گستردگی آنچنانی ندارن که بگیم عنصر مشترکه. نگید قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج تو همه ابواب میاد. اونا در سطح شبهات موضوعیان، مجراشون شبهات موضوعی است. ما هیچ قاعده فقهی نداریم که در سطح شبهات حکمیه در تمام ابواب فقه بتونه دفاع نقش بکنه. داریم؟ مقصود این است که به هر حال ایشون میتونه با همین کلمه مشترک بساط قواعد فقهیه رو جمع کند. دیگه بسته دیگه، بیشتر از این میخوام بگم دیگه، سطح کتاب به هم میریزه. و السلام علیکم و رحمت الله.